وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرزين، فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا قسم بدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا قسم بدیم به عظمت امیر المؤمنین علیه السلام، عاقبت امر همه ما، فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت، ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت، به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما به بهانه پدیده‌های نوظهوری مثل کشف حجاب در مورد این بود که اینجور پدیده‌ها رو باید از ریشه و عمقش اول شناخت، تحلیل کرد، تا بتونیم به جواب درست و راه حل درمان ماندگار برسیم. لذا عرض کردیم خوبه یک دوری بزنیم در سابقه مسائل و جریانات و جنبش‌های اجتماعی که با روکش و پوشش دفاع از حقوق زنان در طول تاریخ معاصر داشتیم. از زمان قاجاریه اشاره کردیم و عرض کردیم که در دوره‌های مختلفی زنان در عرصه اجتماعی یه بروز و ظهورهایی داشتن که آثار مثبت و منفی داشت. به هر حال رسیدیم به دوره، در دوره قاجاریه، به بحث مشروط خواهی. بانوان در این عرصه دوش به دوش مردان نقش جدی داشتن، منتها کم کم مثل بقیه ابعاد مشروطه انحرافاتی ایجاد شد و اون رهبری مرکزی نتونست این حرکت و خیزش رو مدیریت بکنه و در حوزه زنان هم دچار یک آفتهایی شد. از جمله این که انرژی نسبتاً آزاد شده بخشی از جامعه دوباره با هدایت افراد نچندان صالحی در عرصه زنان به سمتی غیر از اونچه که مشروطه دنبالش بود رفت، مثلا تأسیس اولین مدرسه دخترانه توسط بانوی شکل گرفت که اصلیت خودش قفقازی بود، بزرگ شده و تحصیل کرده اونجا بود و اولین دبستان رو در ایران ساخت و با همه مخالفتی بزرگان مشروطه به خاطر شرایط فرهنگی اون روز برای تأسیس اینجور مدارس داشتن، ظرف مدت کمتر از 15-20 سال 7 مدرسه دخترانه ساخته شد. نشریات با عنوان کم کم شکل گرفت و اتفاقاتی افتاد. به هر حال طعم این که میشه با مدل غربی به تعبیر اون روز فرنگی با عنوان خودشون اثبات بکنن تو جامعه آروم آروم شکل گرفت، اگرچه خیلی بروز و ظهور آنچنانی نسبت به وضعیت امروز ما نداشت. به هر دوران قاجار با این نگاه سپری شد و ما به دوران پهلوی رسیدیم. دوران پهلوی را هم قاعدتا باید به پهلوی اول و دوم تقسیم کرد. رضاخان با کودتا 1299 به حکومت رسید و در دوران خودش تلاش‌های زیادی را در مقابل شکل‌گیری سازمان‌های مستقل، انجمن‌های مستقل، از جمله انجمن‌های زنان انجام داد. خب نگاه سنگین دیکتاتوری داشت، از اون طرف هم معتقد بود ما باید به سرعت توسعه پیدا کنیم و مثل آتاتورک، مثل دیگران، مذهب رو از جمله اسلام رو مانع میدونست. لذا در دیماه و یکی از این سالهای حکومتش، یعنی 27 دیماه 1314، رسماً قصه کشف حجاب رو رقم زد و اون حوادث و وقایع و تلخی‌هایی که همه شما شنیدید و یا خوندید. تا به دوران پهلوی دوم رسیدیم. در دوران پهلوی دوم دوباره ما دو تا مرحله داریم. تو مرحله اول پهلوی دوم که از پدرش بیشتر شبه مدرن بود و بیشتر تفکرات نوگرایانه غربی داشت، یک کمی فضای سیاسی رو باز کرد و یا به تعبیر دیگه بگم مجبور بود یه مقداری اون خفقانی که پدرش ایجاد کرده بود رو ازش دست برداره تا حکومتش تثبیت بشه، با توجه این که نه سن و سالی داشت، نه سوادی داشت، نه اون ابهت پدرش رو داشت. فضا خود به خود یه مقدار باز شد، از جمله جنبش ها یا حرکت هایی که در ایران شکل گرفت دوباره حرکت های زنان بود، انجمن ها و سازمان های مختلفی تأسیس شد، نشریات مختلفی راه اندازی شد و فعالیت های شکل گرفت تا کودتا شد. کودتا شد و قصه مصدق دور دوم حکومت محمد رضا پهلوی ملعون دقیقا برعکس دور اولش شد، یعنی به شدت مبارزه کردند با همه سازمان ها و نهادهایی که غیر وابسته به حکومت بودند، به اصطلاح خودشون مستقل بودند، از جمله جنبش های مستقل بانوان و قلقم کردند و بعد اومدن برای جایگزینش یک سازمانی رو ساختن، انجمن ملی بانوان، ریاست اشرف پهلوی ساخته شد و تلاش بیکرد که با پول حکومت زنان رو عضو این تشکیلات بکنه و سه محور رو هم در ظاهر کار خودشون تعریف کرده بودن، بحث بهداشت بود، تحصیلات بود و نیکوکاری. با این نگاه فضای زنان در دوره پهلوی مدیریت شد، یعنی اجازه ندادن زنها بتونن جنبش‌های مستقلی شکل بدن، بلکه در راستای اون اهدافی که داشتن برای غربی کردن جامعه خودشون ساختارهایی رو می‌ساختن و سازمان‌های مردمی یا با سازمان‌های زنان رو تا زنها رو بتونن آروم آروم فرهنگشون رو تغییر بدن و انرژی اونها رو اینجا مدیریت کنن. تمام این مسیر از اول قاجار تا پایان پهلوی تقریبا مشابه هم اتفاق افتاد، تا اینکه پدیده ناشناخته رخ داد در بهمن 57، یعنی انقلاب اسلامی، که بانوان در این انقلاب نقش اصلی رو داشتن، حتی نسبت به مردان قوی تر. اما یه نکته خیلی ممتازی داشت که حضور زنان ایران در ماجرای انقلاب اسلامی اصلا حضور صنفی نبود، یعنی اینو مطالبه حقوق زنان نمی کردن، اینا همون مطالباتی رو داشتن که مردان انقلابی داشتن، یعنی سرنگونی نظام پادشاهی، برپای حکومت اسلامی، تحقق شریعت و امثالی. دنیا هنوز مبهوت این داستانه که چطور شد ملتی که این همه روشون کار شده بود که حرکت و جهتگیر زنانشون به سمت همون فضاهایی باشه که عرض شد، مثل کشف حجاب و اختلاط و غیره، وایستادن پای یک نهضتی، اما در این نهضت حق و حقوق زنانه مطالبه نمی کردن. همون رو می خواستن که به قول اونا آیت الله خمینی می خواست و همون نقش رو ایفا کردن که مردها تلاش می کردن ایفا کن. یه دههی از 57 تا 67 این امتیاز عجیب و غریب حضور زنان ایرانی داریم که انقلاب بود و دفاع مقدس. عرض کردن مهمترین ویژگیش این بود که اینجا حرف از حق زن و نمیدونم چرا حق ما رو خوردن و زن زندگی آزادی و برابری حقوق زن و مرد نیست. یک نگاه آرمانی متعالی در جامعه شکل گرفته به برکت حضرت امام و شاگردانش که زنان هم در اونجا خیلی زود خودشونو به رشد رسوندن و حالا میخوان سهم خودشونو برای رسیدن این مملکت و ملت به اون تراز شایسته خودشون ایفا کنن. که واقعیت اینه شما وقتی به نمودار حرکت زنان و حضورشون توی تاریخ تا 1402 نگاه میکنی قلهش همون دهه است، همچنان هم قله حضور زنان در اون دهه شاید بیرقیب باشه در عرصه اجتماعی سیاسی، البته نه علمی. خب این اتفاق افتاد، همون جوری که ما فقط فیلماشو پخش کردیم، ما فقط پوزشو دادیم، دشمنان رو این امتیاز کار کردن، روی این امتیاز کار کردن و به این نتیجه رسیدن که اگر می شود با بخش زنان جامعه رو اینقدر قوی و غنی پای یک نگاه آرمانی به قول خودشون ایدئولوژیک بیاری، پس میتونی مسیر ادامه بدی و اگر ادامه بدی دیگه برای اون تفکر امپریالیستی لیبرالیستی هیچ ظرفیتی باقی نخواهد بود. لذا خیلی سریع دست به کار شدن تا جامعه زنان ایران رو از حرکت در مسیر آرمان‌های انقلاب فاصله بده. من با اجازه شما یه چند جمله‌ای رو از یک اندیشمند امریکایی که قدیمی ها خوب میشناسن و یه دوره رئیس جمهور آمریکا بوده و به نظرم کسی اگر بخواد این جریانات خوب بشناسه، از جمله شخصیت‌هایی رو که باید بره افکار و آثار و خاطراتش بخونه همین ایشون هست میخونم. آقای ریچارد نیکسون که وقتی رئیس جمهور آمریکا بود و واقعا از جهت تلاش و فهم باید بهش دستمریزاد گفت که این چقدر دقیق کار کرد. من چند جمله از ایشون میخونم. ایشون اولا معتقده که وضعیت اون موقع، وضعیت جهان اسلام رو در سه تا محور باید بررسی کرد. یکی بنیادگرایی یا اصولگرایی به قول خودشون، دو رادیکالیسم و افرادگرایی و سوم تجدد. این جملات خود آقای ریچارد نیکسون در کتابی به اسم فرصت را دریابیم. میگه این گروه را ایشون نامیده بنیادگراهای اسلامی، حالا خودش بعضا تعبیر میکنه به اصولگراهای اسلامی، میگه این گروه را نفرت شدید از غرب و تصمیم به اعاده برتری تمدن اسلامی از راه زنده کردن گذشته آن به حرکت در میآورد. این اصولگراهای اصلی اینا صرف دشمن غربن و تلاش دارن میکنن که اون تمدن اسلامی رو دوباره برگردونه. قصد ایشان حاکم کردن شریعت هست، یعنی مجموعه قوانینی که پایه در قرآن دارد، قرآنی که دین و دولت را از هم جدا نمی‌داند. اینان گرچه گذشته را راهنمای آینده می‌دانند ولی انقلابی‌اند نه محافظه‌کار. می‌خواهند پیش از ساختن دنیای نو دنیای کهن را نابود کنند. یعنی اینا اثبات و تثبیت تمدن اسلامی رو مشروط به زمین زدن الگوی غربی میدونن، حکمرانی غربی. این توضیح میده. در مورد جریان تجدد طلب که بعدها معروف شد به اصلاح طلب، ایشون می‌نویسه جریان سیاسی هوادار تجدد که از همه غالبتر ولی در این حال از همه نامحسوس‌تر است. چقدر واراتش دقیق. اون موقع میگه اینا از نظر غلبه فکری و جریان فکری از اصولگرا غلبهشون تو جامعه بیشتره ولی نامحسوس. خیلی گداگشته مسئولیت و شورای شرع نیستن که تو چش باشن. این حوزه فکری و روشن فکری دست میگیرن. میگه اینا که از همه نامحسوس در پی آن است که کشورهای جهان اسلام را چه از لحاظ اقتصادی و چه از نظر سیاسی جزء دنیای جدید کند. اونا دنبال اینن که ما هم متجدد بشیم، یعنی مثل بقیه بریم زیر باقی. تساهل و مدارا دستمایه اصلی اسلام تجدد طلب است. کی داره میگه؟ ما سالها بعد در کشور خودم و کشور نظیر ما دولت‌هایی رسماً بالا سر کار اومدن که بدون هیچ ملاحظه‌ای سیاست خودشون در حوزه فرهنگی تساهل و تسامح معرفی کرد. بعد نشونش چیه؟ میگه اینا ملت‌های غرب رو کافر نمی‌شمارن، محکوم نمی‌کنن، بلکه از ایشان مثل سایر اهل کتاب با روی باز استقبال می‌کنه. پیام اصلی رهبران سیاسی اسلام تجدد طلب این است که کشورهایشان باید بهترین ارمغان‌های غرب را با فرهنگ و قواعد اجتماعی ملت خود ترکیب کنند. بعد ببینید نیکسون اون روزگار چی میگه. ما باید تجدد طلبان را در جهان اسلام پشتیبانی کنیم. ببین سراغ اینها چرا، و این هم به سود ماست هم به سود آنها. این گروه باید راه سومی بجز راه بنیادگرایی افراطی و دنیاگرایی رادیکال پیش پای ملت‌های خود بگذارند. خوب فهمیده، میگه ملت ایران چون پایه‌شون اصلا اسلامه، اینا رو نمیشه به این راحتی ها بلکه هیچ وقت نمیشه دنیا طلب افراطی کرد. از اون ورم اگر ولشون کنیم بشن اصولگرا، خطرن برای ما. بهتر اینه که در واقع اسلامگراهای تجدد طلب رو تقویت کنید در این کشورها مثل ایران تا زمینه برای کار ما ساخته بشه. خب این وضعیت بعد از دهه 60 ماست. یعنی در دهه 60 هم وزوزهایی بخره حرفهای گوشه کنار بود، منتها تفوق و برتری جریان انقلابی خالص یعنی جریان اسلام نابی که نه افراد داشتن تفرید اکثر اینها رو به محاق بود. بعضیاشون که چون اشتباه کردن دست به اسلحه بردن و تروریست شدن که از این مملکت بیرون شدن و محو شدن. بعضیاشون فعالیت سیاسیشون غیر قانونی شد. خیلی هاشون از ترس یا تحلیلی که داشتن سکوت کردن تا ببینن شرایط آینده چی میشه، که خب شرایط آینده خیلی به نفعشون شد. بعد از پایان دفاع مقدس ما دو دوره فرصت استثنایی و واقعا تاریخی ایجاد کردیم برای این جریانات تجدد طلب که دوران سازندگی و اصلاحات بود. در این فضا چون نگاه این بود که ما چاره‌ای برای بازسازی ایران جز الگوی غربی نداریم و الگوی غربی رو هم جدا جدا به ما نمی فروشن که بگیم ما به فرهنگت کار نداریم، به بحث سیاسیت کار نداریم، به بحث اجتماعیت کار نداریم، تو فقط الگوی توسعه اقتصادی تو به ما بده. اون نمیپذیره، اصلا نمیشه، چون اون برنامه‌ای که ریخته اصلا ذاتش مثلا ترویج مصرفگرایی و تجملاته. چرا؟ که بتونه تولید به فروش بره. اگه مردم اینقدر انقلابی و ساده زیست باشن که آتش به روز کردن امکانات زندگی ندارن که بعد اون تولیدات و اینا فروش بره که چه بشه. اصلا فرهنگ و اقتصاد و سیاست همه به هم تنیده. دوزه فرصت استثنائی درست شد با اون نگاه بازی که ایجاد کردن تا جریانات دروغین یا واقعی دفاع از حقوق زنان دوباره در ایران خیلی شکل گرفت، تنوع بسیار زیاد و قدرت پیدا کردن، قدرت خیلی زیاد. حالا نشونهاشو اگر فرصت بشه بعضیاش هم عرض میکنم. همینجا خواهش میکنم توقف کنید. ما داریم چیکار میکنیم؟ داریم میگیم وقتی یه اتفاق تو خیابون میبینی درسته که اینو باید فعلا حلش بکنی، ولی حواست باشه اگر ریشه رو درست نکنی اینو میکنی یکی دیگر میاد، میکنی یکی دیگر در میاد. بعد از ریشه درست کنی. این ریشه ها جاهایی است که معمولا به اشتباه نخبگان به شما گفتن سطح فهم مردم به این حرفا نمیرسه. این جمله من و پرانتز منو خواهش میکنم جدی بگید. نخبگان عزیز کشور، حتی نخبگان 100% انقلابی ما، یکی از بزرگترین خطاهایی که کردن این بود بعد از اوائل دهه 60 که هی این اصطلاح و دوگانه عوام و خواص بد معنی شد. عوام رو کسانی دونستن که سطح سوادشون پایینه، خواص رو کسانی دونستن که تحصیلات عالیه داره، لیکن این تعریف در هیچ جای جهان به رسمیت شناخته نمیشه. بعد با این تفکیک اشتباهی که برای خودشون باور شد، این مباحث مهم رو گفتن جامعه که اینا رو نمیفهمه. جامعه دنبال شهوتش و شکمش و یه دیان دینداری ساده است، این حرفا رو که نمیفهمه. از این مباحث اصلی و مبنایی از جامعه دریغ شد، جامعه گرفتار سطح زندگی شد. ولی اون طرف آب گفتن باید حتی کودکان با این تفکرات بزرگ بشن. حالا اسماعیل نمیفهمه، ولی قصه و داستان و شعر و رمان رو که میفهمه، تو هم تفکر بده به خوردش. و در این تقابل ما خیلی خیلی بد ضربه خوردیم، خیلی. این تفکر غلط کم کم برعکس شد، یعنی حتی خود خواص هم که قرار بود لاغر اینا صفر وایسن در مقابله الگوی غربی، سبک زندگی غربی، الگوی اوکراینی غربی و امثالی اینا خودشان واداده شدن. چرا؟ چون اون کسی که این کار رو طراحی کرد یه پروژه‌ای رو آماده کرد تحت عنوان جهانی سازی به جای اینکه فقط حوزه اقتصاد رو دست بگیره، رفت حوزه فرهنگ رو اول راه انداخت. الان به خودتون نگاه کنین، بعد شب برید تو اینترنت همینجوری بزنید کشورهای مختلف، مردمم نگاه کن، اکثر قریب به اتفاق مردم جهان شکل خونه هاشون یک دست شبیه هم، پوشش هاشون شبیه هم، تفریحاتشون شبیه هم، فیلم و سریال هایی که علاقه مندم پیگیری میکنن شبیه هم، موسیقی که گوش میدن موسیقی پاپ همسالین شبیه هم، چهره های برتری که تو دنیا دوست دارن از ورزشکار و هنرمند و غیره همه یکسان. جهانی سازی یا همسان سازی فرهنگ جهانی رو اونا رقم زدن تا بتونن امروز خوب بهره برداری کنن. و این کار رو اصلا مخصوص نخبگان نکردن، بلکه نخبگان رو دور زدن، از زن و بچه و بزرگ و کوچیک رو درگیر کردن. الان من و شما هم همینجور داریم زندگی میکنم. مدل خونهی که داریم، سنگی که برای نمای خونه هم به کار میبریم، اصلا چیزی نیست که بگیم مختص ایران بوده از 1000 سال پیش، همون چیز که هم تو دنیا همه دارن استفاده میکنن. ما ما کلن رفتیم زیر بار یک قدرت یا ابرقدرتی به اسم آمریکا که فرهنگ خودش رو جهانی کرد. میگید نه برید دور بزنید. رستوران های ما چه شکلیه؟ غذا خوردن ما چه شکلیه؟ تفریح ما چه جوریه؟ پوشش ما چه جوریه؟ مراودات ما چه جوریه؟ رسوم ما برای مثلا حتی پذیرایی از مهمونای کسی که حج رفته برگشته تغییر کرده. مثلا تصور نمیتونیم بکنیم که سالن نگیریم، تالار نگیریم، مثلا چه نکنیم. همه اینا یک یکسان سازی شد. من این پرانتز رو باز امشب خیلی بهش تاکید دارم، بزرگان جلسه که همه تون بزرگید، این غلط بزرگ به نظر من حتی میتونه حکم اعدام داشته باشه. چرا نخبگان این کشور این اشتباه کرد؟ مردم رو ببخشید عوام کل انعام نامیدن، این بحثا رو بردن تو پایان نامه و رساله های دکترای کاملا بی خاصیت و تو مجامع فقط تخصصی، و چون با مردم ارتباط نمیگرفت اصلا اجتماعی نشد. خدا حفظ کنه. نمیدونم زندن آقای حجتی کرمانی افوت که بله زنده است خداش. ایشون میگه که من یه روزی تو زیرزمین خونه خودم نشسته بودم، دور تا دور زیرزمین خونه شون قفسه است، پر پایان نامه و رساله دکترایی که خودش استاد راهنماشون بود. گفت من یک ساعتی نشستم هی تو ذهنم یه توجیه درست کنم که این رساله به درد بخورن. هر چی زور زدم که اینا به چه دردی میخورن دیدم هیچ فایده ای نتونستم جور کنم. زنگ زدم این شرکت هایی که میان کاغذ باطله میخرن، با وانت اومدن همه رو برداشتن برد. اونایی که به ما گفتن عوام کل انعام، خودشون هم دوزه تخصصی، نه همشون، غالبشون آثار و محصولات زحماتشون به درد جامعهشون نخورد. ولی غربی ها تلاش کردن کلمه در حوزه فلسفی تولید نکنن مگر بدونن خروجی و کارکردش در عرصه اجتماعی کجاست. همین الان چجوری میشه باشی انیمیشن بسازیم بچه ها رو درگیر کنیم؟ خیلی جالبه. در دهه در قرن بیستم یه کتابی نوشه کسی در اون ور دنیا به اسم دنیای قشنگ نو. اگه من پول داشتم اینو حتما فیلمش میکردم. خیلی خوبه. دنیای قشنگ نو. تازه این در روزگاری است که همه عاشق این بودن که متجدد بشن و غربی زندگی کنن. دنیای قشنگ نو داستانش اینه. ببینید چقدر سریع فلسفهشون به داستان تبدیل میشه، حتی اونایی که مخالف فلسفه غربه. داستان یک شهری است که تمام مردم این شهر در یک کارخانه تولید شدن. همه یک چک، یک قد، استاندارد، همه خواسته ها یه جور، همه چیز مثلا انگار رباتی هستن که چیپ هایی درشون کارگزاری شده، برنامه نویسی شده، همه همونجوری هستن که اون صاحب کارخونه میخواد. این زندگی رو اونجا خیلی جالب ترسیم کرده و یک حمله قوی فلسفی کرده به این تفکر همسانسازی فرهنگی یا جهانی سازی. دنیای قشنگ نو بگه مردم رو میخوان اینگونه یکسان بکنن. ظاهرش چقدر خوبه؟ الان ما شهرسازیمون چجوریه؟ قشنگ همه کوچه ها یه شکل با یه اندازه ابعاد، قشنگ پشت سر هم میتونی فوت کنی از این ور به تای خیابون برسی. ساختمونا همه یه نظم دارن، قوانین شهرداری همه جا دیگه تو دنیا داره یکسان میشه، همه چیز شبیه هم. ظاهرش برای آدمی که عقل نداره خیلی جذابه. چقدر منظم شد، چقدر یک دست شدیم، چقدر راحت شدیم. اما اون تو اون فیلم داره فریاد میزنه، میفهمید داره با شما چیکار میکنه. این داره انسان رو تبدیل به رباتی میکنه که اون گونه که او میخواد بفهمه، اونجور که او میخواد خوشش بیاد، از اون چی که او خوشش نمیاد خوشش نیاد، همونجور که او میخواد رفتار کن. دنیای قشنگ نو. یا چارلی چاپلین رو ببینید در فیلم های خودش چی یوره چی میبره به این فلسفه. 100 سال پیش، بیش از 100 سال پیش چی کار کرده؟ این فیلمی داره که خودش تو کارخونه کار میکنه، انقدر صبح تا شب اینجوری مهره ها رو پیچار بسته، تو ساعت خستگیش هم همجور دستاش بکن میخور، آخرم این انسان لای چرخدنده های دنیای صنعتی له میشه. اون روز یه ده میفهمیدن ولی چیکار میتونستن بکنن جز که یه جوری در اثر یه هنر. حالا غرضم اینه کاش نخبگان لااقل تا دیرتر نشده به هوش بیان که آقا اصلا شما بهترین اندیشه رو تولید کنی تا نیاریش تو زمین، تو زندگی ما نیاری، این هیچ فایده نداره. اونجا هم راه بردش هنره، فقط هنره. جایی که ما خیلی ضعف داشتیم، حالا در 20 سالی بچه‌های انقلاب دارن تلاش میکنن، کارهای خیلی قشنگی میسازن، اما خب در مقابل جبهه دشمن هنوز که هنر. یه وقتی ما اتفاقی یک مقاله‌ای داشتیم برای یه سمیناری، رهبر انقلاب یه پیامی تصویری برای اون سمینار داشتن و کتابی از 600-700 سال پیش احیا شده، کتاب خیلی فوق‌العاده بود، در اون پیام بود. ایشون اونجا به بهانه این موضوع، این کنگره یا فراخوان مقالات حرفا، فرمودن حتی عقاید اسلامی هم اگر در قالب هنر نیاید محکوم به شکست و فراموشی است. هنر ما این جامعه رو که تحلیل میکنیم، نگاه میکنیم، از دو جا دل ما میسوزه. یکی حوزه اندیشه است که به شدت لاغر شده توسط خودی ها و جدی گرفته شده توسط بی خودی ها. خودش الان دیدید اریکسون چی گفت؟ گفت در جوامع اسلامی مثل ایران ما اصلاح طلب ها، یعنی آدمایی که به اصول اسلام صرف پابندان داریم، اینا اصلا شرط بازگشت تمدن اسلامی رو نابودی تمدن غرب میدونن. در رأسش کیه؟ در عصر حاضر حضرت امام. ما با اطمینان میگوییم اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح خواهد کرد. چجوری؟ ما آمریکا رو زیر پا له خواهیم کرد. در صدرش کیه؟ رهبر معظم انقلاب. خب 25 سال دیگر رو که اصلا رژیم صهیونیستی نخواهد دید و ما نماز جمعه رو تو قصر برپا میکنیم چه میکنم؟ بعد بگیم یه دم هستن اینا در واقع تجدد طلبان مسلمانن، اینا رو بدید حمایت کنید تو جامعه. چجوری حمایت کردن؟ در دولت سازندگی اول پروژه اعزام دانشجو به اروپا و آمریکا با پول بیت المال شکل گرفت. همه اینا پروژه هست که ظاهرش چقدر خوبه، خدا رو شکر جامعه ای که بی سواد بوده حالا جووناش میرن آمریکا درس بخونن، اروپا درس بخونن، به روز میان میشن شهردار، رئیس، وزیر، وکیل. 4000 نفر در این پروژه با پول بیت المال رفتن آمریکا و اروپا درس خوندن که این 4000 تا در یک کمیته دونه دونهشون انتخاب شدن. خروجیاشون بعدن بریم ببین کیان، امثال محسن میردامادی، آرمین، که اینایی بودن که همه اومدن برای اینو کار کرد. خب اونا چی کار میکردن؟ اونجا در فضای غرب علم و فلسفه و فرهنگ و سبک زندگی خودشون و تمطراق حکمرانیشون به خورد اینا داد. 4000 ایرانی که اکثرشون هم انقلابی زجر کشیده زمان شاه بودن شدن مبلغ فرهنگ غربی، افتادن به جون تفکر اسلامی که میگفت دین و سیاست یکی هن. گفتن دین و سیاست از هم جدا هستن، سکولاریسم رو پیش بردن. اونا چطور تونستن؟ چرا ما یعنی هزینه‌ای که کردن هدر نکردن، چند هزار برابر سودش رو بردن. یا مراکز تحقیقات استراتژیک یکی یکی را افتاد، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات استراتژیک تشخیص، چه شما فکر کردی اینجا واقعا چه اتفاقی می افتاد؟ من یه نمونه شو براتون میگم که از اسناد علنی محرمانه نیست. برنامه های توسعه 5 ساله در ایران باب شد از دولت سازندگی که آقا همینجوری یلخی که نمیشه بریم جلو، ما باید مثل غرب با برنامه بریم جلو. برنامه های 5 ساله درست میکنیم، کل نظام تو این برنامه بره جلو، بودجه ها، رفتارها، تأسیس ها، انحلال ها، همه بره تو این پر. خب اصل برنامه‌ریزی که توسعه عقل و دینه، اما چه مدلی رو به خورد ما دادن؟ توسعه غربی به جای پیشرفت شد پایه. تو مقدمه برنامه 4 توسعه کشور رسما دولت اون روز نوشته است امروز جهان به مثابه یک ارکستر سمفونیک بزرگ به رهبری آمریکاست و فقط عده‌ای خیال پرداز آرمانگرا با این واقعیت مخالف. این تفکر برنامه می‌نویسی بعد انتظار در جامعه دشمنی با آمریکا و تشنگی برای تحقق تمدن اسلامی تو اوج باشه؟ نمیتونه باشه. این مسئله است که تو پرانتز خواستم میگم که چیکار باید کرد. ما باید بتونیم اندیشه های فاخر اسلامی رو با زبان هنر متناسب با سنین، اقشار، سلایق، عقاید مختلف تبدیل بکنیم به خوراک شیرین روزمره. اگر تو این قصه تلاش نکنیم باختیم. نمیشه، شما حرف حساب داری ولی حسابی حرف نمیزنی، کسی نمیفهمه چی میگی، کسی نمیفهمه. هنوز هم ما این گیر رو داریم. بسیاری از عالمان فرهیخته ما زبان ارتباط با مردم نداره. یه نمونه بگم، این رساله توضیح المسائل کی قرار این ادبیاتش عوض بشه؟ کسان نسل جدید که چی، نسل قدیم هم نمیفهمه چی میگی تو. آقا مگه این وحی منزله؟ مگه این قرآنه همینجوری چاپ بکنی میدین دست خلق الله؟ مگه بچه من اصلا میفهمه چی نوشتی؟ چرا اصرار دارید بریم؟ چرا ما نوآوری حتی تو ادبیات از حرفمون نداریم؟ کم کم یه همتهایی داره از امثال آقای فلاح‌زاده اینا میشه رساله مصور بدن فلان بدن مثال کنه. چرا اینقدر دیر؟ برای که اون داره هر روز به مدل جدیدتر فکر میکنه و جلو میزنه از حتی بچه تو، از سلیقه جامعه تو جلوتر آماده کرده. الان داریم میشنیم در مورد اینترنت حرف میزنیم تو سواد رسانه، او وارد دنیای فرا اینترنت شده. امروز داره از متاورس با ما حرف میزنه. ما بریم تازه بریم چی شده از اون رد میشه. چرا ما اینقدر ضعیف؟ چون ما فقط به مبانی و تحقیقات بنیادین، حرفای عمیق اندیشه‌ای اکتفا کردیم، اما هیچ وقت نپرسیدیم تو این همه غذا رو داری آماده میکنی چجوری میخوای به مردم برسونی؟ این همه آب و جمع کردی چجوری لوله کشی میخوای بکنی؟ چرا لوله کشی نکردی که مردم استفاده کنن؟ باز هم رحمت خدا بر شهید مطهری که هر چی من نگاه میکنم اصلا رقیب نداره. آقای مطهری اصلا رقیب نداره. این مرد چیکار کرده؟ مثلا میره تو دانشگاه زمان طاغوت، اولا با پارتی بازی که نمیتونسته بره، امتحان میده مثل همه میره. حضرت آیت الله جوادی آملی میفهمد من تو هم مدرسه عالی شهید مطهری همسایگی شما، روزی که آقای مطهری میخواست بره امتحان مدرسی دانشگاه بده زمانشو تو اجرش بودم. رفت و برگشت گفتم چه خبر؟ خندید گفت سه تا استاد بزرگ نشستن از من امتحان گرفتن، تموم شد هر سه تاشون گفتن حیف از 20 بالاتر نمره ای نیست، ولی شما بالاتر از 20 باید بیدید. حالا رفته اونجا چه کرده؟ دعوا را انداخته، دور خودش دیوار کشته، فقط با اجابا بیان، فقط انقلابی. نه خیلی تا اون رفته تو دلشون. که از اعتراضات بزرگ آقای مطهری بود که چرا در دانشکده معقول و منقول رشته درس واحد درسی مارکسیسم یه مسلمون درس میده؟ مسخره کردی؟ خب معلومه این از اول قبول نداره درست درس بده. یه مارکسیست بیارید درس بده که با اعتقاد درس بده، که بعد با بر اساس همون حرفاش نقد کنی. مسلمون رو گذاشتی مارکسیست درس بده؟ این چه آدم جگرداری بود؟ این آدم میره جلو میره جلو میره جلو میره دانشجو گیرش، یکی از اساسی ترین گیرش اینه که این مراجع از کجاشون در میانه فتوا رو در این دنیای مدرن؟ اینا مگه چی خوندن تو همه چی نظر میدن؟ به جایی که جیغ و داد کن و قهر کن و داد و بیداد کن و حرفا، نشسته چند جلد کتاب نوشته بسیار خلاصه، بسیار آکادمیک و بسیار با زبان شیرین و قابل فهم بچه دبیرستانی حتی چه برسه دانشجو، به اسم دوره آشنایی با علوم اسلام. که ازم بیا ببین یه فقیه چقدر علوم رو میگذنه، هر موضوعش چیه، مسائلش چیه، روشش چیه، کلام، فلسفه، عرفان، فقه، اصول، همه رو قشنگ گفت. اینه آقا، اینا رو بخونه میره همجور رو هوا نشسته مفاتی بخونه فتوا بده. این آدم عرض کردم داستان راستان مینیسه، اون طرف بیاد فهمیده. اگر تو بیان نداشته باشی، هر چقدر دپو کرده باشی اندیشه، به چه دردی میخور؟ و بدترش این که اصلا ارتباط با جامعه رو نهی میکردن. آقای مطهری از حوزه میزنه بیرون، موفق میشه. چیزی که تازه همین چند هفته پیش ما رفتیم خدمت آقا اصرار روش کردن، 100 سال پیش آقای مطهری عمل کرده. آقا فهمیدن بزرگترین شأن در حوزه علمیه باید تبلیغ باشه، نه مرجع تقلید بشیم و بشیم استاد. مبلغ بودن باید اهمیت بیشتر داشته باشه. اصلا میگه اه خوشبال فلانی مبلغه. آقای مطهری از اول خودشو مبلغ تعریف کرده. دستا ارتباط با بدن جامعه، چه تو نخبگانش چه توده مردم، برایش یه رکنه. حالا ببینید بعد این همه سال هر کسی میتونه بره از آثار آقای مطهری بهره خودشو ببره، بهره خودشو ببره. تازه آقای مطهری افسوس بخوره که چرا مسلط خیلی به مثلا فن بیان و این حرفا نبوده. میگه گاهی وقتا صوت سخنرانی خودم گوش میگه حالا به هم میخوره. تازه این که اینقدر برد داشته میگه من چرا فن بیان کار نکردم. خب در این سیری که با هم داریم میریم اونا موفق شدن، خوب اسلام رو شناختن، جریانات اسلامی رو شناختن، اونی که باید نطقش رو بکشن شناسایی کردن که به قول خودشون میگن بنیادگراها، افراطی‌ها و سنی‌گراها، و اونی که باید هی پر و پالش بدن هم شناسایی کردن که همین تجددگراها و اصلاح طلبای به قول خودشونن، که آقا اینا چون نگاهشون به غرب خیلی خیلی مثبته، اینا رو تقویت کن. اسلام اینها میتونه زمینه رو بسازه برای سلطه ما. یکی از مهمترین و اولین و پرهجترین خطوطی که متاسفانه این تجددگراها دستش گذاشتن مسائل مربوط به زنان بود، که از دهه 70 دیگه خیلی تند و تیز و علنی در روزنامه های رسمی کشور ما ازش حرف زدن. من باز بخوام با اجازه شما یکی دو خط از بعضی از این آقایون و خانما بخونم در همون دوران دهه 70. مثلا یکیشون در یه نشریه میگه جنبش مستقل زنان جنبشی است با انگیزه، فعالیت و سازماندهی خود زنان و پلتفرم و برنامه عملی کار آن توسط زنان تعیین و عملی میگردد. طبیعتا زنان با گرایشات مختلف سیاسی و غیر سیاسی و انگیزه های گوناگون طبقاتی در این تشکل ها شرکت خواهند، اما مهم آن است که تشکل مستقل زنان به عنوان یک نهاد صنفی سیاسی اولا به این امر تاکید نماید که امر رهایی زن امری سیاسی است، فرهنگی نیست، سیاسی است. به این دلیل بسیار ساده که زنان در سراسر جهان برای کسب کوچکترین حقوق خود با دولت‌ها و قوانین وضع شده از سوی آنها طرف هستند. یک نمونه بارز آن مبارزه برای حق آزادی پوشش و یا تغییر قوانین خانواده در جمهوری اسلامی است. اصلاح طلبا در دهه 70 تو روزنامه‌شون که تو نشریه آوای زن بود. از این نمونه‌ها من خیلی دارم که رسما میگه اصلا جنبش زنان باید ضدیت با قوانین و ساختارها و آداب و رسوم باشه که جمهوری اسلامی بر پایه اون داره کار میکنه. نمیگه فرهنگی، میگه سیاسیه، یعنی تقابل با حاکمیته. جنبش زنان دهه 60 چی بود؟ زنان ریختن، انقلاب کردن، جنگ و فیروز کردن، دقیقا در افق تفکر انقلاب و نظام اسلامی. دهه 70 به بعد جنبش زنان و حضورشون در صحنه دقیقا در تقابل با نظام اسلامی داره شکل میگیره. خب جمهوری اسلامی هم به جهت اینکه اصل تفکرش بر آزادی عقیده است تا جایی که به امنیت ضربه نزنه، هم به جهت اینکه غالبا در عرصه فرهنگ پخمگان حاکم شدن در عرصه فرهنگی، در باز بوده دیگه، هر که غلطی خواسته بکنه. تو این قصه امروز دچار یک چالش جدیه مسائل زنان. پس از مسئله به ظاهر ساده‌ای مثل اصرار بر حضور زنان در ورزشگاه برید تا تغییر قوانین خانواده که تصریح کرده که قوانین خانواده تغییر بدید، زنان برای چی باید باردار بشن، زنان برای چی باید رسما مشاور امور زنان و خانواده رئیسشون قبلی رسما حامی چند شوهری زنان بود، اصلا مخفی نمیکن، رسما میگفت روسپیگری یه شغل جرم نیست، به راحتی زنان خیابون اینجا جرم نیست این کارشون، رسما تو این حوزه وارد شد. ببینید یه وقتی از یه کسی گوشهی مثلا میشنه پرت و پلای میگه مثل سعید حجاریان، 78 آقای حجاریان مصاحبه کرده با روزنامه میگه جمهوری اسلامی موظف است قوانین و تسهیلات رو برای همجنسگرایان فراهم کنه. اینا شهروند این کشورن، دوست دارن این کار باشه. اگر که فعل اونها از نظر اخلاقی زشته، ولی وظیفه حکومت که اونها به اون شهروند حمایت کنه. 78 میگه. حالا حجاریان میگه چیکار است میگه؟ اما یختی مشاور امور زنان رئیس جمهور کشور که تا رئیس جمهور روحانیه، اتفاق اصولگرا میشناسنش. برگرده بگه اینا همه ظلم بزنه، ما باید رو همه اینا دست بذاره. آیا این حرکت شما رو نگران نمیکنه که آقا یه چیز خیلی ریشه داره، خیلی عمیقه، چه بسا الان زن و بچه من و تو هم که فعلا محجبن، فعلا از نامحرم پرهیز دارن، در ذهناشون این سوالات داره گنده میشه که واقعا اسلام اینجوری بوده به خورد ما تعالی دادن؟ چون داره میبینه هر سال 10-20ش میرسه یه سوال که نه اون که اینجوری نبوده، نه نکنه اینا هم دروغ بوده به خورد ما دادن. عقبه ای داره این داستان که باید بهش پرداخته بشه. خب اگر ما با جامعه ای مواجه شدیم، مثلا اینجوری، شما با پسری در خانه خودت مواجهی که نماز میخونه، محاسن میذاره، مسجد میره، چشمش پاکه، همینا، ولی سوال داره، سوال داره نسبت به همه این رفتاره که تو خوشت میاد انجام میدی، و سوالاتش هم خیلی بنیادینه. که اصلا اسلام کی گفته دین واقعی؟ چرا ما مسیحی نیستیم؟ اصلا چرا باید یه دین خاص داشته باشیم؟ مگه ما همه انسان نیستیم؟ چرا ما رو محدود بکنیم که به خاطر داشتن این دین من با بقیه انسان ها دعوام بشه، بدم بیاد نفرینشون کنم، لعنشون، اونم من رو لعن کنه؟ چرا نفرت؟ اصلا دین مگه قرار نبود بین انسان و الفت ایجاد کنه؟ این که نفرت ایجاد کرد. اگه این سوال تو ذهن پسر بچه 16 ساله عزیز شما باشه، ولی نمازش هم میخونه، حیاتش هم با شما میاد، فکر کردی چقدر دوام میاره این ارتباط شما؟ اگه نپردازی به سوالات جدیش و حل نکنی، که عرض کردم دو تا پایه میخواد، اندیشه و دانش، دو هنر، نتونی خود به خود اصلا جواب نگرفتنش نسبت به سوالات براش به معنی اینه که این حرفا پس جواب نداره. اینا هم همینجور پدر مادری دینداری کردن، خودش هم 4 تا سوال بکنی میخورن زمین. خب من الان معتقدم بسیاری از زنانی که حجاب رعایت نمیکنن، نمیگه همشون، بسیار دچار این چالشه. لذا ببین برای قضای امام حسین هنوز میاد سر دست میشکنه، برای یتیم حاضر جون بده، نگران از وضع بچه های یمن، قصه میخوره برای فقرا، از بی اطالتی رنج میبره. اما نسبت به این رفتار انقدر سوالش عمیق شده جواب نگرفته، عمیق شده جواب نگرفته، بعضا برخورده غلط هم دیده، به این نتیجه است که پس اصلا جوابی نداره. زور تحکم، این حرکت دوستان عزیز یه وقتی به چالش بدتری رسید که کسانی که انتظار میرفت بیان به صورت علمی از منابع دینی این سوالات رو جواب بدن، خودشون رفتن از منابع دینی این شبهات رو تایید کردن. که دیگه اصلا میتونیم ببریم تو جامعه، از حوزه و دانشگاه آلمانی پیدا شدن یه دفعه که خودشون داغ‌تر از این جریانات فمینیستی دامن زدن، بعضن تا حد مرجع تقلیدها بودن، حالا از دنیا رفتن، هنوز هم خیلیشون هست. خب جامعه چی میشه؟ جامعه‌ای که دچار یک شبهه‌ای شده و این شبهه یه نوع دگراندیشی است، میگه تا حالا همه میگفتن این در دین اسلامه، ولی من برام اشکال بود که از کجا داردن؟ اه دیدی آیت الله فلانی هم همین حرف منو زده، به شدت و سرعت خودشو استناد میده به دین، میگه اتفاقا من دین دارم، تو اشتباه میرفتی، من دین دارم. کجا زمان پیغمبر امام علی گشته ارشاد داشتیم؟ یه نمونه بیار که بی‌اجابو گرفته باشه. از کجا درآورده؟ یه فقیه مقاله زده، سخنرانی که مصابی نخونده، میگه تو خود حوزه‌اش هم حرف بزن مورد این قصه. اختلاف علما همیشه رحمت نیست، در فروع رحمته، در اصول نقمت وحشت نیست. الان ما داریم به این مرحله از بحث قصه زنان رسیدیم، یعنی دعوای هستی یکم مطالعه کنیم. هر هفته این دعوا تو علمای قم هست، فاضل میبودی کی اون رو میزنن و به شدت اصلا مبناشون در فقه انگار اینه که هرچی جامعه خوشش اومد ما میریم مبانیشو درست بکنیم. این کار مبناشون اینه، این اصلا پایه فکریشون اینه که هر چیزی رو جامعه دلش خواست که خوشش بیاد ما میریم مبناشو درست بکنیم، از فقه، از اصول، از تاریخ، از حدیث، همشو درست بکنیم. خب این دوگانگی به هزار و یک دلیل به نفع این مسیر امیال نفسانی پیروز خواهد شد. چرا؟ چون انسان بل یرید الانسان و لیفجر امامه، انسان اگر تربیت نشه دلش بخواد جلوش همیشه باز باشه. کی داره این باز بودن جلوش رو توجیه دینی میکنه؟ الف و به اوجی میگه ببین پس من دین دارم، شما الکی سختی گرفتید، متاسفم برای شما که اشتباه دین داری کردید. این اتفاق سنگین‌ترین چالشی که ما داریم باش تو حوزه دست و پنجه نرم می‌کنیم. ببینید سردار سلیمان اصلا یه تیم هماهنگ نشستن اصول انقلاب اسلامی رو و اصول اسلام ناب رو از مبانی دینی و منابع اصلی دین دارن می‌زنن. من یه نمونه براتون بگم تا دیگه روزه بخونیم. عزیز دلم نه تشریف دارن، ما شرمنده‌شون نشیم. ببینید سردار سلیمانی به شهادت رسید. همین چند روز پیش یه جوانی که نمازم نمیخونه همه چی رو گذاشته کنار، به من التماس کرد که حاج آقا اگر میشه خواهش میکنم بگید هر جا روزه برای محسن میگیرن حاج قاسم رو یاد کنه. صفر حاج قاسم ما حرفای عجیب غریبی زد. یعنی حاج قاسم برای ملت ایران نماد یه انسانی بود که نه چپ نه راست نه هیچی، واقعا اسلام درست رو داشت گیردیم. اما اونم اگه ول میکنن. حاج قاسم سلیمانی که به شهادت رسید، رهبر معظم انقلاب، خب اون پیام خیلی خیلی هوشمندانه رو دادن که دو جمله در اون پیام رکن بود، بقیهش آدم یادشان بره نداره، این دو جمله رکن بود، یعنی خیلی حرف داشت در ضدیت با بعضی از جریانات داخلی و خارجی. اولین جمله از این دو جمله این بود که یه وقت مواظب باشید حاج قاسم به اون یک افسانه و اسطوره به خورد شما ندن که قابل تکرار نباشه. فرمودن اون نمونه برجسته ای از تربیت یافتگان اسلام و مکتب امام بود. یعنی که شما مکتب امام رو جدی بگیرید، مواظب تحریفش باشید، یه دونه چیه روزی 1000 تا قاسم سلیمانی تربیت میشه. بعد دیدن ما گیج میزنیم، گفتن اصلا مکتب سلیمانی اصلا این کارخونه آدم سازیست. او اصرار داشت که مواظب باشید این نمونه برجسته ای از تربیت یافتگان اسلام و مکتب امام بود. جمله دوم چی بود؟ همین جمله اول ببینید، تو روز تشییع حاج قاسم در همین تهران، دانشگاه تهران که از دت آقا می‌خواست برای همین آقا نماز بخونه، تمام تهران رو شهرداری و غیره پر کردن از بنرهای بسیار بزرگ و زیرش هشتگ زدن چی؟ سرباز وطن. سر ربطی به اسلام نداشت مکتب امام، مثل یه ویتنامی که خود وطنش کشتش، مثل اون سرباز شوروی که تو میدون مرکزی گفتن سرباز وطن. قشنگ تنزلش دادن به این پایین، اصلا نذاشتن نگاه ایدئولوژیک شما به قاسم سلیمان داشته باشید. چند نفر فهمیدن؟ بعد شعرهایی که براش ساخته شد، سرودایی که ساخته شد، چقدر اینو تنزل داد. ما اصلا به نگاه مکتب امامی از حاج قاسم چیزی تولید کردیم؟ تو نماز بوده یه بچه اومده گل بهش داده، گلو گرفته، خدا خیرش. این اصلا اوج حاج قاسم بوده. جمله دوم هم این بود، فرمودن ما انتقام سخت خواهیم گرفت. انتقام سخت یعنی به تراز وزن حاج قاسم انتقام میگیریم، که رسماً تحلیل دقیق فقیست در مورد قصاص. چون حاج قاسم که یادم عادی نبود که پشت موتور میرفته یه دسته موتور در رفته کلش خورده به مثلا لبه جوب مرده، یا نه یه نفر هلش داده، خب اونو بگیریم بکشیم. فهمده ما انتقام سخت بگیریم. در جای یکی از این آخوندهای بسیار باسواد که نذر کرده که هرچی انقلاب میگره بزنه، یکی دو روز بعد بنر سایت خودش رو سیاه کرد به عشق حاج قاسم، مثلا عکس حاج قاسم هم گذاشت و یه یادداشت علمی منتشر کرد به اسم ادب انتقام. در مقابل انتقام سخت، ادب انتقام. چی گفت؟ به مخاطبی که میدونه حال نداره بره اینقدر کار عمیق بکنه، القا کرد که وقتی حمزه سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسید، خب نانجیبا علاوه بر این که شکمش رو دریدن و جگرش رو کشتن بیرون، مسلش کرده بودن. مسله یعنی تمام اعضایی که بیرون از اصل بدن هست رو میبرن، انگشتار و چشم و گوش همه دماغ و یه وضع فجیع درست کردن. پیامبر خدا که آمد بالا سر این پیکر اینقدر اذیت شد، فرمود به انتقام حمزه 70 نفر رو میکشه. کی گفت؟ پیامبر. پیامبر کیه؟ ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوها. خب تا این حرف رو زد جبرئیل نازل شد که چی داری میگی؟ یعنی چی بر مقابل یه نفر 70 نفر؟ یه نفر کشتن یه نفر میکشن، نفسن به نفسه. پیغمبر رو زیر سوال برد که فرمایش رهبر انقلاب رو تخطئه کن. حالا اصل این قصه چیه؟ اصل این قصه اولا فقط در یکی از منابع درجه سه اهل سنت نقل شده و اونم این نیست، نوشته پیغمبر که آمد بالا سر جنازه مسته شده حمزه سید الشهدا علیه السلام، اینقدر اوضاع فجیع بود و پیغمبر گریه میکرد، یه دست مسلمون ها گفتن 30 نفر رو به انتقامش میکشین. جبرئیل نازل شد به پیغمبر و گفت پیغمبر بگو بشین سر جاتون، یه نفر رو کشتن یه نفر رو میکشن. چی رو به چی با دروغ وصل کرد و خورد جامعه داد که پیغمبر هم میخواست همچین کاری بکنه. خدا گفت ادب داشته باش تو انتقام، یه نفر رو کشتن یه نفر رو میکشن. تموش. یه جریانیست. حالا اینو ببرید رو حوزه زنان، ببینید چقدر بارش سبکتره، انحرافش عمیق‌تره، سرعت نشرش بیشتره، چون پر از مظلومیت عرصه زنان، پر از لطافت و دلسوزیه، پر از هوس و شهوت. آقا صدای شما که کلن جلسه به هم سنه ابند، اونا بچه‌ن هیچ اشکال نداره، منم اصلا حواسم پرت نمیشه. ابند ها تو بیان جلوتر بشینیم. خب بیان جلوتر بشینین، بچه ها هیچ وقت دعوا نکنه. همینجور دعوا کردی مسجدش رو سر اسفال منده. بنابراین فضای تازه امام و سلیمانی داغ و ببین چه راحت بون هرس بیشی کرد. فضای زنانو که ازش شهوت و میل استفاده میشه کرد، مظلومیت میشه استفاده، همه چی با چه قدرتی دارن تغییر میده. اون چی که امروز در جامعتو میبینید بخشیش طبیعتیست بر اساس این غفلت ما از این جریانات دفاع از حقوق زنان که الان واقعا القا شده. یعنی شما وقتی ورزشگاه آزادی رو بازم میکنی محجبام دوست دارن برن تا محیط بشینن. بیاید برید نجف آباد اصفهان ببینید، شهر بسیار مذهبی غیرتی، بیشترین دوچرخ سواری بانوان چادری مال نجف آباد. غیر چادرش که همه جاست، اونجا قوقاست، راحت میرن میان از اینجا نماز جمعه از هیئت. قبهش هم ریخته، هیچ کس هم تو کارش بکنه. و اصلاش ما نمیتونی با طرف حرف بزنیم، بیا خب چش کنی داره، خب چش کنی داره. از اینجا عبور میکنه میره به یک حربه خوبی دستش میده این جنس زن و مظلومیت زن که میره جلو. و ما اگر مراقبت نکنیم هی بعد فقط بشینیم توصیف کنیم. خواهشم از شما اینه که همین عرایض حقیر رو و مطالعات خودتون رو فقط بیان کنید تو فضای مجازی، هر کی دستش میرسه چهار خط کوتاه کوتاه پیام کنه بذاره. منم کمک میکنم، آقایون دیگه هم تو این جمع هستن هم دستشون میرسه، محتوا آماده کنیم به مردم بگید. امروز به اسم دفاع از زن، ظلمی که به زن میشه در طول تاریخ نشد. ظلمی که به زن، شأن زن، جایگاه زن، حقوق زن، آزادی زن داره میشه در هیچ جای تاریخ نشده، ولی زنان برای این تفکر دارن جون میدن، دست و پا میزنن. این کار قدرتمندی است که باید بهش بپردازیم. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. عزیزان تفکر و رسانه وقتی در اختیار ابلیس قرار گرفت، کاری رو که همه عقلا میگن محاله ممکن میکنه و مردم رو چنان مست میکنه و عقلشون زائل میکنه که کاری رو انجام میدن با لذت، با اعتقاد که 10 دقیقه بعد چنان پشیمونشن نمیدونن بعد چیکار کنن، ولی این کار از کار گذشته. مراقب این اندیشه ها و رسانه ها باشید. قصه کربلا از این زاویه جنگ شناختی بی نظیره مثل همه زاویه. خدایا چجوری ما باور کنیم؟ چجوری باور کنیم این روزه ها رو؟ که آخه مگر میشه انسان اصلا مسلمان نه؟ انسانی انسان دیگر رو، نه خانواده پیغمبرت رو اینجوری زجر بده، اینجوری زجر بده. یه عبارتی هست به اسم عنوان قتل صبر. قتل صبر در کربلا این به زبان ملعونین آمد نسبت به موسی. این یک سنتی بود در عرب جاهلیت که پیغمبر اینو بر انداخت. من روزه‌شو که جرأت می‌کنم بخونم، فقط معنای این قتل صبر رو در فرهنگ عرب براتون بگم که چی رو سر امام حسین آورد. در زمان جاهلیت یکی از افکار غلط و رسمای غلط عربی بود، وقتی می‌خواست حیوانی رو ذبح بکشه بخوره، اینو گودال درست می‌کرد، تمام بدنش رو می‌کرد توی خاک غیر از سر و گردنش. قشنگ میبرد که نتونه فرار کنه. شروع میکردن هی با سنگ میزدن تو سرش تا این بمیره. اینا زجکش میکردن، میگفتن قتل صبر. اینجوری هی بون میکشتن که پیغمبر اومد اونا رو از این بیرحمی نجات داد و دوش. علی علیه السلام در آخرین ساعت عمر شریفشون در نامه 47 نهج البلاغه فرماید که مواظب باشید هیچ وقت دشمنتون رو مسله نکنید که پیغمبر شما نهی کرد ما رو از مسله کردن حتی سگ ولگرد بیمار کلب العقول مسله نکنید. دست به پیکر دشمنی که کشتید نزنید. ایرم دوت. حالا شما به زیاد ناحیه رو باز کنید ببینید امام زمان نسبت به پیکر جدش چی میگه. ملعون اومد خودش بالا سر امام حسین گفت تو رو به قتل صبر میکشیم. قتل صبر. زج کشت میکشیم. حضرت دیگه نا نداشت. افتاده بود. دیگه چشماش هم به زحمت باز میشد. گویا داشت مناجات میکرد با خدا. یه دفعه دید صدای سم اسبا همه با هم حرکت کرد. چشمشو باز کردید به سمت خیمه ها دارم میره. یه زحمتی روی شمشیر شکسته یه ذره بلند شد. صدا که نداشت، جوهره ای نداشت. بلند شد یکی دید گفت مثل که حسین یه چیزی میگه. ملعون برگشت گفت چی میگی؟ فرمود تا زنده ام به خیمه من حمله نکن. برای یه مرد خیلی سخته، اونم ناموس پیغمبر. یکیشون گفت نه به حمله کنیم. اون ملعون دیگه گفت راست میگه، اول کار خودشو بسازید بعد حمله کنید. چی جوری کارشو ساختن؟ مقتل بعد روز عاشورا بخونادم که چی کار کردن؟ امام حسینی که زال خورده زخم خورده بود، آب نخورده بود، همینجوری خون از بدنش رفته بود، یک کم صبر میکردن خودش شهید میشد. دوباره افتادن به جون پیکر. جا بود که نوشتن حتی اونایی که هیچی نداشتن، حتی عصا نداشتن، سنگ می‌زدن. الا لعنت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الزر و جئنا ببضاعت مزجا فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. گر نباشد غم تو عالم نیست اثری از وجود آدم نیست. شادی از آسمان گر بارد به خدا بی غم تو جز غم نیست. خاک بی آب رویش بر سر هر کراهی قبار ماتم نیست. در عزای تو چشم گریانم در عزای تو چشم گریانم از یم رحمت خدا کم نیست. حسین جان آقا جان گردش که قمت ننوشد آن باغ جنت به جز جهنم نیست. حسین جان زخم داغ تو شد دوای دلم روی این زخم جای مرهم نیست. چشمم از عشق شوق لبریز است که دلم خالی از تو یک دم نیست. میرد از قطره ای زشک قمت امام سعادت فرمود من دازه یه بال مگسی برای جد قریب ما گریه کنی، خدا همه یه گناهاتون رو میبخشم. امام رضا فرمود ریان همین که عشق رو صورت جاری میشه، خدا همه یه گناهاتون رو میبخشه. میخواد بزرگ باشه، میخواد کوچیک باشه، میخواد زیاد باشه، میخواد کم باشه. یه روزه امام رضا خونده، حضرت آقا این روزه رو خوندن، یاد این روزه امام رضا افتادم. فرمود ریان جد ما رو بلنده یه گوشت سرش رو بریم.